शर अम्मचा दुकाने रंग अम्मदा
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صدای شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. برخی از کسانی که یکم کم حوصله شعر می نویسن و شعرهاشون نیاز به بازنگری داره و یه مقدار حساب تأملات لازم داره، معمولا در برابر انتقاد میگن که حالا یه دل نوشته ایه مثلا یا دل سروده ایه. ببین، اولا که چنین اصطلاحی اساسا اصطلاح غلطیه، حالا رایج شده. بله این هست که هر کسی میتواند، حق دارد که بنویسد، تمرین کنه، شعر بگه، مثلا متن بنویسه، قصه بنویسه، اما این که فنون اون کار رو هم به تدریج باید یاد بگیره این دیگه درش تردید نیست. و به بهانه این که حالا دلم خواسته و مثلا دل سروده بوده و اینها، نمیشود که آدم کاستی های کار خودش رو بخواد انکار بکنه. هر رشته هنری، مثلا اهم از نقاشی، موسیقی، سینما، تئاتر و حتی هر رشته مهارتی مثلا آشپزی و گلارایی و خیاطی و اینها، برای مقدماتی داره، فنونی داره دیگه، یعنی با آزمون و خطا که پیش نمیره. تجربه هایی بوده، اون تجربه ها رو به کار میگیرن، بعد هم خب خلاقیت ها و ابتکارات و نگاه خودشون رو بهش اضافه میکنن. بنابراین به نظر من این تعبیر درستی نیست که حالا یه دل نوشته است. خب همون دل نوشته همون یکم حوصله کنیم، تأمل کنیم، مدار ویرایش کنیم، به بهترین صورتش عرضه بکنیم. همانطور که وقتی ما میخوایم مثلا غذا برای مهمان بیاریم، اون رو به بهترین صورت عرضه میکنیم دیگه، یعنی همینطوری نمیریزیم توی ظرف که بیاریم، خیلی تزئینی میکنیم، صورت زیبایی بهش میبخشیم. جفاست این کار که ما همینطور سطرهایی رو سرهم بکنیم با بی‌حوصلگی، با شلختگی و بگیم حالا یه دلنوشته ایه دیگه. خب اگر که دل سروده است یا دلنوشته است که صورت هنری پیدا نمیکنه. اگه بخواد صورت هنری پیدا بکنه باید روش زحمت بکشیم. مثل کسی که مثلا خوشنویسی میکنه، خب زحمت میکشه، هی مینویسه، خط میزنه، کنار میگذاره، تأمل میکنه و از توش یه تابلو زیبای مثلا خوشنویسی در میاره. کسی که نقاشی میکنه هم همین کارو میکنه، بالاخره سایه روشن میزنه، طرح میزنه، هی رنگا رو کم میکنه، زیاد میکنه، ترکیب میکنه، زحمت میکشه رو کارش. حالا شعر که باز ویرایش کردن و تغییر دادنش خیلی کار سختی نیست. یعنی وقتی تابلو نقاشی میکشه وقتی بخواد تغییر بده، ببین چقدر زحمت داره. حالا در شعر که یه مداد و کاغذ دیگه. به نظر من بی‌حوصله نوشتن جفا کردن به شعره. Thank you.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می کنیم.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه با این برنامه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به برخی از مهمترین تحولات غرب آسیا، از جمله ابراز نگرانی نهادهای جهانی از بحران وخیم انسانی در غزه را بررسی می‌کنیم، آتش سوزی گسترده در اراضی اشغالی را نگاهی به آن خواهیم داشت، همچنین در رابطه با غرق شدن کشتی ناوگان آزادی صحبت خواهیم کرد، حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و تحولات یمن را هم با مقتضای فرصت برنامه خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. بحران انسانی در غزه همچنان وخیمتر می شود. گرسنگی در غزه موج می زند، به خصوص میان اطفال. بیش از 3000 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه رفح آماده ورود به غزه هستند، اما مقامات صهیونیست با حمایت مستقیم آمریکا برخلاف قوانین بین المللی در حال استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی هستند. این وضعیت با ابراز نگرانی مکرر نهادهای جهانی مواجه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه خود ابراز نگرانی شدید کرده و گفته وخامت اوضاع امنیتی در نوار غزه به طور جدی فعالیت کارکنان صلیب سرخ را مختل کرده و دسترسی به غیر نظامیان آسیب دیده هم با موانع متعددی مواجه شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده کادرهای درمانی و مراکز پزشکی در غزه باید تحت هر شرایطی مورد حفاظت قرار بگیرند و در صورت ادامه محاصره و عدم اثرگیری فوری ورود کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های حیاتی همچون بیمارستان‌های صحرایی و آشپزخانه‌های خیریه صلیب سرخ به زودی متوقف خواهد شد. به گفته این نهاد، در حال حاضر بیمارستان‌های نوار غزه با کمبود شدید غذا، دارو و سایر ملزومات اولیه مواجه هستند. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا هم هشدار داده و اعلام کرده نزدیک به 2 ماه است که هیچ گونه کمکی به غزه وارد نشده و قحطی در این باره که قریب الوقوع است. آنروا تاکید کرده ذخایر غذایی در غزه در حال اتمام است. کمک‌ها در مرز معطل مانده اند و آماده انتقال هستند. آنروا و شرکای بشردوستانه کمک های نجات بخش را در مرزها آماده دارند. گذرگاه های مرزی باید بازگشایی شود. مردم غزه دیگر نمی توانند منتظر بمانند. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود دوستان. یکی دیگر از رخدادهای این هفته غرب آسیا آتش سوزی در اراضی اشغالی بود. کوههای اطراف قدس اشغالی روز چهارشنبه گذشته شاهد یک آتش سوزی بزرگ بود. این آتش سوزی به مناطق وسیعی گسترش یافت و به شهرک‌های اسرائیلی نزدیک قدس رسیده بود و شهرک نشینان را هم وادار به تخلیه کرد. این بزرگترین آتش سوزی در اراضی اشغالی فلسطین از زمان تأسیس این رژیم جعلی بود. 10 نفر در اثر این آتش سوزی زخمی شدند و این آتش سوزی البته منجر به لغو برخی از مراسم در سرزمین های اشغالی شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو در پی این حادثه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و از کشورهای دیگر برای مهار آتش درخواست کمک کرد. اما در کنار آتش سوزی که این هفته شاهد بودیم در اراضی اشغالی، موضوع اختلافات و مشکلاتی که در ساختار درونی رژیم صهیونیستی این روزها بیشتر شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. محترم فرزانه شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
به نظر من دلیل اصلی بحران درونی و یا گسست‌های سیاسی که در صحنه داخلی رژیم صهیونیستی شاهد اون هستیم بیش از هر چیز برمیگرده به شرایطی که به ویژه بعد از جنگ غزه در داخل اسرائیل به وجود اومده، جنگی که همچنان خب کم و بیش ادامه داره و موجب اختلافات در واقع اردوگاه‌های سیاسی درون رژیم صهیونیستی شده. افراطی‌های راستگرا قائل به ادامه جنگ هستند، در مقابل طیف‌های معتدل و حتی بسیاری از مردم اسرائیل قائل به آتش بس و مذاکره هستند، به ویژه برای اینکه اسرایی که در دست حماس هستند اینها آزاد بشوند. خب این تنش و این گسست درونی الان تلاقی کرده با یک حادثه بسیار بزرگ به نام آتش سوزی که به طور طبیعی هم وقت و هم انرژی دولت رو بالاخره معطوف خودش کرده و به نحوی دامن زده به اون اختلافات درونی. حتی راجع به همین آتش‌سوزی هم الان اختلاف هست، در حالی که بعضی از منابع در درون رژیم صهیونیستی قائل به این هستن که این یک حادثه طبیعی بوده. برخی دیگر معتقدن که نه، این ممکنه عمدی باشه، احتمال میدن که مثلا عوامل فلسطینی باشند عمدن دست به آتش سوزی زدن در پاسخ مثلا به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. این به هر حال موجب شده که این اختلاف در آرا و نگاه های سیاسی الان با این بحران آتش سوزی هم تشدید بشه و به هر حال مقامات صهیونیستی و به ویژه دولت نتانیاهو رو در یک مخمصه شدیدی قرار داد. اما به نظر میاد که طیف نتانیاهو و اون راستگرایان افراطی و مذهبی که اون رو احاطه کردن برای فرافکنی از این به هر حال معضلاتی که باش مواجه هستن و ناکامی در تحقق اهداف جنگ، فعلا در این شرایط ترجیح میدهند که جنگ رو ادامه بدهند و هر نحوی، یعنی شرایط رو در واقع نظامی امنیتی بکنن و شاید نگران این هستن که اگر تمام بشود جنگ و یا آتش‌بازی انجام بشود نوبت بازخواست و پرسش‌های جدید از دولت نتانیاهو آغاز خواهد شد. احتمالاً کمیته‌های تحقیقات مثل کمیته وینوگراد در جنگ بعد از جنگ 33 روزه تشکیل خواهد شد و موقعیت نتانیاهو و دولتش متضرر‌تر از اینی که هست خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حمله رژیم صهیونیستی به کشتی ناوگان آزادی برای شکستن محاصره نوار غزه بود. این کشتی بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در حوالی مالت غرق شد. به گفته منابع خارجی قسمت جلویی کشتی دو بار مورد حمله قرار گرفت و باعث آتش سوزی و پارگی بدنه کشتی شد. 30 نفر سرنشین کشتی در زمان حمله حضور داشتند. کشتی ناوگان آزادی بخشی از تلاش‌های بین المللی برای شکستن محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه است. غرق شدن این کشتی که به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در حال حرکت بود نشان می‌دهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی پایانی ندارد. حمایت‌های آمریکا هم عامل اصلی تداوم این جنایت است. در پی این جنایت حزب الله لبنان با انتشار بیانیه تاکید کرد حمله به یک کشتی غیر نظامی که حامل کمک‌های بشردوستانه است نقض آشکار قوانین و عرف‌های بین المللی و ارزش‌های انسانی است و بار دیگر اثبات می‌کند که این رژیم اشغالگر و عصیانگر به هیچ کدام از قطعنامه‌های بین المللی احترام نمی‌گذارد و رفتاری جز تروریسم و گردنکشی نمی‌شناسد و از استفاده از هیچ کدام از ابزارهای ممنوعه بین المللی برای تحقق خواسته‌هایش و سیر کردن آتش سیری ناپذیرش به خونریزی و ویرانی ابایی ندارد. خب دوستان همچنان در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادها که می‌خوایم با آن بپردازیم این که مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرده که رژیم صهیونیستی با 20 بمباردمان شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بار آن حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده است. فرستاده سازمان ملل به سوریه محکوم کرده حملات رژیم صهیونیستی را به سوریه و خواستار ای شده که به حاکمیت و وحدت سرزمینی سوریه احترام گذاشته شود. اما پیرامون این حملات بشنویم نظر محترم سند صیادی کارشناس سیاسی از یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های داشت پیرامون این موضوع.
اولا که وقت شما بخیر. همانطوری که رهبر انقلاب یمن گفتند رژیم صهیونیستی کل امت اسلامی و کشورهای عربی و اسلامی را مباه دانسته و تمام کشورهای عربی یمن، سوریه، لبنان اهدافی از طرح رژیم صهیونیستی است. معادله بزرگتری که در واقع میخوان رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا اجرا کنه همینه که در واقع کل امت فلسطین رو امت اسلامی رو ضعیف کنه و همچنین حملات به سوریه در همین چارچوب انجام میشه. بنابراین ما میبینیم که مناطق مختلف سوریه رو هدف حملات خودش قرار میده که این حملات بسیار گسترده و تأسیسات زیربنایی و غیر نظامی و نظامی سوریه را بمباران میکند. بنابراین هدفش اینه که کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی ضعیف باشند تا اینکه رژیم صهیونیستی مسلط بشه بر سرزمین‌های عربی و اسلامی، چه سوریه، چه لبنان، حتی مصر و اردن از این قضیه مستثنا نیستند. بنابراین اهداف رژیم صهیونیستی توسعه طلبی است، اشغال سرزمین‌های دیگر با حمایت‌های آمریکا انجام میشه.
اما پرسش دیگری که از آقای صیادی شده، انفعال حاکمان جدید سوریه است در برابر حملات رژیم صهیونیستی، این که علت چه میتونه باشه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای صیادی را.
عزیزم بذارین که صریح صحبت کنیم. در واقع نظامی که در سوریه روی کار آمده یک نظام ظالمانه است که با حمایت‌های آمریکا روی کار آمده است. این رژیم و این کیان در واقع روی کار نیامده که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه. اینها در چارچوب اهداف بنیامین نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است. برای همین تلاش کردند که نظام قبلی را سرنگون کنند و نظام جدیدی روی کار بیاورند که در واقع با رژیم صهیونیستی هماهنگ باشه و در مقابل حملات کاری انجام نده و سکوت کنه. این وضعیتی است که ما در سوریه مشاهده می کنیم و وقتی که ما می بینیم که اسرائیل تسلط پیدا می کنه بر جنوب سوریه و مناطق بسیار زیادی، سکوت کامل حکم فرما می شه و اقدام علیه او انجام نمی شه و این دلیل آن است که اسرائیل میخواد جامعه سوریه را متلاشی کنه، قدرت سوریه را از بین ببره. بنابراین این وضعیتی است که ما در سوریه مشاهده میکنیم. آزادگان سوریه باید تحرک نشون بدن ضد این موضع‌گیری، ضد رژیم صهیونیستی، ضد حتی حکومت انتقالی که انفعال داره در مقابل رژیم صهیونیستی، باید اقدام کنن.
مرکز هماهنگی عملیات امور بشردوستانه در صنعا پایتخت یمن اعلام کرده از 27 ثور در واکنش به تجاوزات آمریکا به یمن صادرات نفت خام این کشور را تحریم می‌کند. این تصمیم در واکنش به ادامه تجاوزگری هوای آمریکا که غیر نظامیان وزیر ساختای یمن را مورد هدف قرار می‌دهد اتخاذ شده است. این مرکز اعلام کرده شرکت‌هایی که این تصمیم ممنوعیت را نقض کنند در فهرست تحریم عاملان حمله به یمن قرار خواهند گرفت. در بیانیه تاکید شده تردد کشتی‌های این شرکت‌ها برای عبور از دریای سرخ، باب المندب، خلیج عدن، دریای عربی و اقیانوس هند ممنوع خواهد بود. پیرامون تحولات یمن تحلیلی تقدیم حضورتان می‌شود با توجه به حملات آمریکا که به یمن رخ داده. دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
مسئله ای که ایالات متحده آمریکا در اون قرار داره این هستش که عملا یک درکی از بحث یمن داشت، اینکه با ورودش میتواند صحنه یمن رو مدیریت کنه و بعد از اون بتونه به تحولات دیگه منطقه بپردازه. اما اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد این بود که یمن خب طبق همیشگی خودش که هیچگاه هیچ قدرتی نتونست اونجا به نوعی به مدیریت اون بپردازه و مردم یمن بودن، تحولات رو همیشه تغییر دادن. از به طول تاریخ ما نگاه میکنیم به نظر مثل ایالات متحده آمریکا هم وارد این ورطه شده. ما به طوری که میبینیم که صحبت از این بود که اقدام نظامی مؤثر در یمن میتواند تحولات و معادلات رو عوض کنه، از نظر اونها کشتیرانی رو بر سمت رژیم صهیونیستی هم کنه، جلوی موشک پرانی یمن رو به رژیم صهیونیستی بگیره. ولی نهایتا الان اون چیزی که میبینیم هیچ کدوم که متوقف نشده، بلکه الان آسیب پذیری های ایالات متحده آمریکا در جنگ دریایی در منطقه هم داره آشکار میشه. ما اخباری داشتیم از این که بعض ناوگان دریایی و اون ناوهای جنگی ایالات متحده آمریکا حتی از مواضع قبلیشون یه مقدار عقب‌تر برای بحث آسیب‌پذیری خودشون رفتن و اینها نشون میده که نه، اون چیزی که داره در واقع اتفاق میفته، اگرچه ضرباتی به مردم یمن وارد میشه، آسیب‌های به زیرساخت‌ها وارد میشه، اما در عمل آمریکایی اون برداشت و اون هدفی که باید بهش برسن رو پیدا نکردن و برعکس ما می‌بینیم شاهد این هستیم که حتی اینها روی شکاف‌های داخلی یمن هم حساب کردن، بحث شمال جنوب، بحث‌های مناطق مختلف، ولی در نتیجه ما می‌بینیم که اون بخش هم نتونسته پیش بره و مردم یمن منسجم هم شدن. بحثی که الان وجود داره تو بحث موشک‌هایی که از سمت یمن پرتاب میشه این هستش که خب از چندین لایه پدافند رژیم صهیونیستی که به سه لایه خود رژیم داره و چند لایه هم پدافند کشورهای قدرتمند بوده مثل آمریکا، انگلیس و حتی که برخی از کشورهای متصل به کشور عربی است در اختیار اونها هستش و ولی اون چیزی که هستش داره از اینا گذر میکنه و این پدافندها اگرچه برخی از اینا رو رهگیری میکنه، ولی بحث ایجاد ناامنی ذهنی، آن چیزی که صهیونیست ها قول داده بودن که برای در پس از بحران 7 اکتبر و عملیاتی که تقریبا نزدیک به 2 سال دارن انجام میدن برای صهیونیست ها آرامش بیاره، به نظر میرسه این اتفاق براشون نیفتاده.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. همیتون را به خدای مهربان میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. این توافق بیش از هر چیز به معنای محکوم کردن فلسطینی‌ها برای تحمل رنج‌های بیشتر در آینده بود و تحولات بعدی در سرزمین فلسطین نیز این موضوع گواهی داد. ما در این قسمت و قسمت‌های بعد بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر 3 دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. یکی که حماس یک سازمان تروریستی است، دومی که عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 اقدامی صلح طلبانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد، و آخری که اقدامات اسرائیل بر علیه غزه که از قضا امروز و در ژانویه سال 2024 و مدت بیش از 3 ماه شاهد حمله وحشیانه ای رژیم علیه ساکنان غزه هستیم، بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم. لطفاً در این قسمت و قسمت‌های بعد ما را همراهی کنین تا دروغ بودن این 3 ادعا را بررسی بکنیم. روش‌های جدید ظلم و تجاوز اسرائیل، ساخت دیوار حائل، بستن جاده‌ها و ترورهای هدفمند باعث کاهش حمایت مردمی از حاکمیت فلسطین و افزایش محبوبیت، اعتبار و جایگاه حماس شد. چون حماس نه تنها درباره بازگشت آوارگان فلسطینی موضعی کاملا صریح و بدون ابهام اتخاذ کرده بود، بلکه به لطف تلاش‌های خالصانه برای کاهش رنج مردم عادی، فراهم آوردن زمینه تحصیل، درمان و رفاه، حماس تانسته بود عمیقاً در جامعه فلسطینی ریشه بدواند. برای همین حماس در اواسط دهه 2000 تصمیم گرفت با عنوان یک حزب سیاسی در انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات سراسری فلسطین شرکت بکند. در او زمان محبوبیت حماس به دلیل نقشش در انتفاضه دوم در بین مردم فلسطین بیشتر شده بود. به علاوه حماس از اسرائیل می‌خواست از مناطق اشغالی و صورت کامل عقب نشینی بکند. حماس در سال 2006 تانست اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بیاورد. البته مدتی بعد با فتح و اسرائیل درگیر شد. همین باعث شد از قدرت رسمی سیاسی کنار گذاشته شود. اما چرا؟ چون حماس حاضر نشد توافق بی‌معنای اسلو را که در قسمت‌های قبلی به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردیم بپذیره و همچنین حاضر نبود اسرائیل به رسمیت بشناسه. همین باعث شد دروغ درباره حماس توسط اسرائیل شکل بگیره و او را یک سازمان تروریستی میدانه، در حالی که همان طور که اشاره شد حماس یک جنبش آزادی بخشه و اتفاقا یک جنبش آزادی بخش مشروع هم هست که در چارچوب فرایند دموکراتیک تانست کرسی های مجلس به دست بیاره. اما اسرائیل در جهت کاستن اعتبار این جنبش او را تروریستی نامیده. بریم به سراغ افسانه دوم. ای که گفته میشه بیرون آمدن اسرائیل از غزه یک اقدام صلح طلبانه بود. غزه به دلیل موقعیت جغرافیایی خودش برای مردم رفاه و استقرار در پی داشت، تا ای که این رفاه با پاکسازی نژادی فلسطین در سال 1948 آسیب دید و تقریبا نابود شد. از طرفی اسرائیل طی سالها زیرساخت‌های آب و برق تحت کنترل در آورد. اسرائیل از این قدرت برای تضمین زندگی بهتر برای وطن‌گزینان یهودی و از سوی دیگر برای باجگیری اجباری از مردم فلسطین برای تسلیم و اطاعت استفاده کرده و می‌کنه. مردم باریکه غزه دو انتخاب بیشتر نداشتند: ای که گروگان‌های در حال بیگاری باشند یا زندانی‌هایی در فضای غیر انسانی. پس حماس چاره ای جز ورود به مشکلات نرم فلسطین نداشت. اگرچه در ادامه مسائلی به وجود آمد که فتح و حماس مقابل هم قرار داد، طوری که بینشان درگیری صورت گرفت، اما بعدها که اسناد و مدارکی درز پیدا کرد ثابت شد که عامل خارجی هم دست داشته. یکی از اونا نخست وزیر وقت بریتانیا بود که فتح برای برخورد سخت با حماس تشویق کرده بود. د دیگری اسرائیل و ایالات متحده بود که طی پیشنهادی خواسته بودند اجازه تسلط یافتن حماس بر باریکه غزه را ندهند. اما به هر صورت حماس به دلیل مبارزه با اسرائیل از حمایت و تحسین بسیاری از مردم فلسطین، حتی فلسطینی‌های سکولار، برخوردار بودند. پس این افسانه مسخره درباره رفتار اسرائیل با حماس را که جنگ علیه تروریسم یا جنگ برای دفاع از خیشتن توصیف میکنه کاملا غلطه و پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل برای دسترسی به صلح از غزه عقب نشینی کرد، پاسخش یک نی با صدای بلنده.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا، صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کریم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر. سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی.
خوش باشید، روز بر شما خوش باشد. برادر، آیا لباس احرام دارید؟
بله، انشالله مسافر خانه خدا هستید و سلامتی.
و توفیق و مدد خودش انشالله.
و سلامتی انشالله.
زنده باشید.
سفر خانه خدا از آن سفرهایی است که تا آدمی زنده است از خاطرش نمی رود.
تا آدمی زنده است از خاطرش نمی رود.
آره.
برادر، به گمانم که شما این سفر را تجربه کرده اید، درست؟
آره برادر، 2 سال پیش، اما گویا همین دیروز بود.
عجب.
یعنی برادر، من هرچی بگویم کم گفتم و حق مطلب ادا نمی شود. باید بروی تا بدانی چی خبر است.
عجب.
راستی برادر،
بله،
به تنهایی می روید یا با بانو؟ بانو هم همراهتان هست؟
خیر برادر، این سفر قصد کردم تنها بروم.
خدا قسمت کند. البته من به اتفاق بانو رفتم.
عجب.
هنوز که هنوز است، همسرم مرا دعا می کند اگر توانستید بانو را هم همراه ببرید.
چه بگویم، مشکلاتی هست که امسال نمیتوانم این کار را انجام دهم. میگویم برادر، شما چه مدت در راه بودید؟
زیاد.
عجب.
به گمانم که رفتن و آمدن ما،
خب،
3-4 ماه طول کشید.
3 تا 4 ماه.
آری آری.
عجب. پس سفر دور و درازی است. باید توشه کافی به همراه داشت.
آری، این چنین است. باید توشه کافی به همراه داشت. و اما در مورد توشه سفر،
خب
توصیه من آن است که به قدر نیاز همراه ببرید، نه کم و نه بیش. مبادا تمام دار و ندار خود را با خود به سفر ببرید.
از چه سخن میگویید برادر؟ چه عیبی دارد؟
برادر، معلوم می شود که سفر نکرده ای، به خاطر این که در سفر هر احتمالی هست. اگر راهزنان و حرامیان به کاروان حمله کنند و تمام دار و ندار خود را با خود داشته باشی، خب همه چیز را از دست خواهی داد.
راهزنان و حرامیان؟ راست میگویی برادر، فکر اینجا را نکرده بودم. حق با شماست. راستش آدم باید جانب احتیاط را نگاه دارد.
آری، این چنین است. برادر، عذر خواهم که زیاد حرف زدم.
خیر خیر، خواهش میکنم این صحبت را نکنید. خدا به شما خیر دهد. واقعیتهایی را گفتید که بر من پوشیده بود. اتفاقا صحبتتان برای من راهگشا نیز بود.
انشالله که انتور بوده است. اگر کمی درنگ کنید، همکنون لباس احرام را برایتان می آورم.
تمنا می کنم.
سفر در هر دوره تاریخی که اتفاق بیفتد تدارک و آمادگی می خواهد. سفرهای خاص مثل حج که آمادگی خاصی به کار دارند، چون مراسم و مناسک خاصی هم دارند. خالد آن سال به حج تمتع می رفت. هم شوق و شور سفر حج با او بود و هم اضطراب اولین سفر دور و دراز.
هرچه خیرت باشد. گفتی دو روز دیگر کاروانتان راه می افتد؟
آری، به خواست خدا دو روز دیگر حرکت خواهیم کرد انشاءالله.
پدر جان،
جان،
دو روز دیگر کجا می روید؟
دل بندم، به خانه خدا می روم. حج می روم.
خانه خدا؟
بله.
خانه خدا دور است؟
بله فرزندم، خیلی دور.
پس چرا مادرم همیشه میگوید خدا به ما نزدیک است و حرف ما رو میشنود و ما رو میبیند؟
میشنوی زن؟ کودک من چه سوال جالبی میپرسد. مادرت راست میگوید، خدا به ما نزدیک است، چرا که در دل ماست فرزندم، اما خانهش قدری دور است.
کاش که خانه خدا هم در دل ما بود.
من فدای تو دلبند شیرین زبان خود شوم. تو هم که بزرگ شدی همانند پدرت به حج خواهی رفت
انشاءالله.
من که بزرگ شوم، خب شما رو هم با خودم میبرم.
مرحبا فرزندم، مرحبا.
میگویم خالد، بگمونم چند ماه سفرتون طول بکشد. آری،
همین طور است. راستش کمی استراب دارم.
چرا؟ اگر از جانب ماست خاطرت آسوده باشد، من مراقب خودم و فرزندمون خواهم بود.
خداوند جزای خیرت دهد بانو. اگر احیاناً چیزی برای خانه لازم شد، به حجره ابو حارس برو، با او صحبت کردم.
بسیار خوب، دعا میکنم که با سلامت بروی و با سلامت بازایی. با حجی مقبول.
زنده باشید.
من هم برای تان دعا میکنم.
زنده باشی فرزندم، خداوند هر دوی تان را جزای خیر دهد.
تو هم در کنار خانه خدا ما رو از دعای خیرت فراموش نکنی.
حتما دعایتان خواهم کرد. فرزندم دوست داری از سفر چه برایت بیاورم؟
خوراکی، سامون بازی.
فرزندم نباید بار پدرت را سنگین کنی، سفری طولانی در پیش دارد.
ای بابا.
باشد، برایش می آورم.
سفر همیشه با اتفاقات غیرمنتظره همراه است. خالد که تجربه سفر نداشت و از طرفی به خاطر صحبت‌های مرد بازاری در مورد توشه سفر، در راه بازگشت از مکه در مدینه متوجه شد که توشه سفرش به اتمام رسیده. در حالی که تا شهر و دیار او یعنی خراسان راه درازی در پیش داشت. او در میان کاروانیان آشنایی که بتواند قرض بگیرد نداشت. از طرفی شرم میکرد که از کاروانیان چیزی بخواهد. آن زمان امام رضا علیه السلام در مدینه حضور داشتند. او که قصد داشت به زیارت ایشان برود، چیزی به ذهنش خطور کرد.
سلام علیکم خواهر.
و علیکم السلام.
خواهر مرا ببخشید، مسافر می باشم، می خواهم به سرای مولایم ابوالحسن بروم، اما نشانی سرای ایشان را نمی دانم.
باید به کوچه بنی هاشم بروی.
خب
آنجا از هر کسی بپرسی سرای ابوالحسن را به تو نشان خواهند داد.
گفتید کوچه بنی هاشم؟
آری.
می بخشید، راهی زیادی تا آنجاست؟
راه زیادی نمانده، همین کوچه را تا انتها بروید.
خب
سپس به سمت راست بپیچید، از هر کسی بپرسید به شما خواهد گفت.
خداوند جزای خیرتان دهد، سپاسگزارم.
خالد سرای امام رضا علیه السلام را پیدا کرد، خدمت امام رسید. چند نفری در محضر ایشان حضور داشتند. پس از احوال پرسی عرضه داشت:
ای فرزند رسول خدا، من از دوستداران و ارادتمندان شما و جد بزرگوارتان هستم، اهل خراسان می باشم. اگر خدا قبول کند از حج برمی گردم. راستش توشه راهم تمام شده است و تا خراسان نیز راه زیادی مانده است. البته بگویم من مرد فقیری نیستم، در شهر خودم آبرو و مال و منالی دارم. شما خاندان کرم و بخشندگی هستید، خواهشی دارم مبلغی به من بدهید که به وطنم بازگردم. وقتی به وطنم برسم مبلغ را از طرف شما صدقه خواهم داد.
امام رضا علیه السلام با دقت به سخنان مرد گوش دادند، سپس برخاستند و به اتاق دیگری رفتند. لحظاتی بعد در حالی که دست مبارکشان از فراز در دیده می شد و خودشان دیدن نمی شدند، مرد را صدا زده و فرمودند: ای برادر، بیا این 200 دینار را بگیر و توشه راه خود کن، نیازی نیست که از طرف من صدقه بدهی. وقتی مرد رفت، از میان کسانی که در منزل امام حضور داشتند و شاهد ماجرا بودند، یک نفر از نحوه پرداخت پول شگفت زده شده و از امام پرسید:
ای فرزند رسول خدا، چرا با آن مرد از پشت در کمک کردید؟ چرا نگذاشتید که هنگام کمک کردن شما را ببیند.
امام علیه السلام فرمودند نخواستم شرمندگی نیاز و سؤال را در چهره او ببینم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اما بسم الله الرحمن الرحیم، ما حقیقتاً معاشقه است با پروردگارم. شما نمیدونید که وقتی این کلمه به حقیقت حضور پیدا میکنه در وجود ما و در دل ما، چه حادثه بزرگی رخ میده. اذا وقعت الواقعه، همون بسم الله الرحمن الرحیم از یه دیدگاهی به واقعی رخ میده. وقتی انسان میگه به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنه، شیر میشه در بیشه عالم و حادثه عجیبی رخ میده، و اونی که یه نفر میره یه نفر دیگه میاد. اگر مولانا گفت که شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیمبرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، همین واقع است. حقیقت دین همین است که اون اسم جایگزین این اسم بشه و اون مسما این مسما رو در خودش غرق بکنه. امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد. دیروز ما مست شده بودیم ولی از خبر، همون خبرش هم البته مست میکنه. انبیا اون خبر که میارن یه دسته ای فقط میشنون، خبرش هم خوبه. این خبر کمی نیست که عالمی هست و پروردگاری هست و بهشت جاودانه هست و روح جاودانه هست و مرگی در میان نیست و عالم پادشاهی داره. این خبر کمه؟ این خبر مست میکنه همه رو. حقیقتا اگه ما به این خبر فکر بکنیم که انبیا آوردن، امه یتساءلون عن النبأ العظیم، این نبأ عظیم از تمام خمخانه ها رو میبنده، تمام شرابخانه های دنیا رو. اگر بفهمن که این خبر چقدر مهمه، کسی بیاد بگه که ولی من خواف مقام ربهی جنتان، بیاد بگه که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، چه خبر میشه؟ یکی بگه که کذالک النشور، دیدی بهار شد، همه خشک بودن همه مرده بودن، بهار شد، انزلنا من السماء ماء فاحیینا به الارض بعد مطر، دیدی کذالک النشور. این خبر کمی نیست، به این خبر دل ببندید. تازه این خبرشه، این خبرشه. مولانا میگه که دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیم امرانم آرزو، مهرم
از دی بودت ملولم آن انسانم آرزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.